سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یگان حفاظت ما هستش که خب در سازمان مستقر هست و در تمام ادارات و شهرستان ها که ضابط قانونی ماست. من اون بحثی که وجود داشت، خب همینجور که آقای مهندس فیجانی هم فرمودن کاملا درسته، ما باید در بحث فناوری و اون بحثی که ما بیایم کلیه لایه‌های اطلاعاتی که در کشور وجود داره برای پیشبینی و پیشگیری حریق اینا رو استفاده بکنیم. خب وضعیت کشور ما به طوری هستش، همین آماری که آقای اکبری هم می‌فرمایند 95% اینجور قضایا مربوط به خطای انسانی هستش. قانون ما که خب حالا بیش از قانون منابع طبیعی مصوب سال 1341 فکر میکنم از ماده 42 تا 46ش مربوط به همین قضیه است، مربوط به تصرف، آتش زدن و مجازات که در این خصوص وجود داره. الان همون قسمت آخر صحبت آقای مهندس فیجانی رو بگم که خب غیر از این که ما اون بحث اثرگذاری رو در کشور در خصوص اثرگذاری بازاری و غیر بازاری عرصه‌های منابع طبیعی رو داریم، ما الان در ستاد کالا و ارز چوب هم از به قول معروف قوانین این ستاد داره پیروی میکنه. بله، و کسی که چوب رو حمل بکنه، قطع بکنه، مانند بحث ارز مجازات میشه و از همون قوانین مترتب است. بله،
ممنونم آقای مهندس. حالا چون با خط تلفن میخواییم تماس داشته باشیم و اتفاقا صحبتهایی که شده مطرح بکنیم، جناب آقای دکتر عبدالله عزت‌پناه نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی. جناب دکتر من عرض سلام دارم خدمتتون.
خیلی ممنونم و متشکرم. منم عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خسته نباشید. ممنونم از اینکه با ما همراه شدید در برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو. جناب دکتر، موضوع صحبتی که ما در استیو در خدمت دوستان داریم پیشگیری و اتفاع حریق است در جنگل ها. صحبتهایی شد که ما 95% بیشتر خطای انسانی و بیمسئولیتی افرادیه که باعث حریق در جنگل میشن. 5% به شرایط طبیعی برمیگرده. دوستان اشاره داشتن به این که ما قوانین داریم یا جای اون قانون رعایت نمیشه که باید فردی که باعث حریق در جنگل شده این مجازات بشه و برای دیگران عبرت بشه. میفرمایند که متاسفانه اینقدر به این موضوع توجه نمیشه. شما وقتی که جنگل حریق اتفاق میفته بخشی از سرمایه ملی از بمیره. شما در مجلس بفرمایید که آیا در مجلس برای این موضوع صحبتی شده که این مجازات ها و این قوانین بیشتر رعایت بشه برای جلوگیری از حریق در جنگل ها توسط افراد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض تشکر میکنم از شما. منابع طبیعی یک امر خدادادی است که همه ما موظف هستیم برای حفظ آن تلاش کنیم، یعنی کل بشر در واقع. اگر این منابع طبیعی از بین بره در واقع بشر آسیب میبینیم. اول من عرض خدمت شما، به نظر خودم کمبود قانون در کشور در هیچ زمینه ای نداریم.
پس قانون هست، باید رعایت بشه.
قانون هست، منتها ما در اجرای قانون مجریان ضعیف هستند. این که حالا 95% خطای انسانی، من در تد را نمیدونم حالا درست غلط همینجوری هست کمتر بیشتره، اما من در خدمت شما عرض کنم، خود من که یکی بچه اشاری هستم به شما عرض کنم که غیر از خطای انسانی در بعضی جا من اطلاع دارم که آتش‌سوزی عمدی صورت گرفت.
بله اتفاقاً اشاره شد. بعضی بله. وقتا طرف به خاطر منافعش این کارو میکنه.
سال گذشته در مثلا شهرستان حوض انتخابیه خودم یه آتش‌سوزی رواج.
کدوم شهرستانه دکتر؟
شهرستان ایزه و باغمره.
بله.
معلوم بود که طوایف دیگری که با این طایفه مشکل داشته اومدن مثلا این منطقه رو آتش زدن که متعلق به این طایفه.
حتی درگیری
با اینها که متأسفانه در عرض خدمتون عمدی هم بوده برخوردی صورت نگرفته، یعنی در شناسایی اینا تلاش نشده، اگرم شناسایی انجام گرفته برخوردی نگرفته صورت نگرفته. بلزخ ما قانون کم نداره، ما در اجرای
آقای
قانون مشکل
داریم. آقای دکتر میگن این قوانینی که مجلس در واقع مصوب کرده شاید این قوانین آنچنان بازدارنده نیست.
اصلا من این رو رد میکنم، گرچه الان حضور ذهن ندارم من قوانین رو هم مطرح بکنم، ولی ببین مگه میشه حالا همین قوانین رو اونا اجرا بکنن؟ اگر واقعا جایی دم بازدارندگی نداره میتونن پیشنهاد بدن.
بله شما درست میفرمایید.
دو کمیسیون قضایی ما اون بغلرهایی که مجری هستن در حوزه منابع طبیعی، در حوزه امنیت، در حوزه حالا قوه قضاییه.
آیا دکتر الان بیشتر چه نهادهایی باید این قوانین رو اجرایی بکنن؟
ببین عرض خدمتتون، ببین در بحث برخورد با متخلفین خب مشخصه بالاخره ضابطین قوه قضاییه، نیروی انتظامی هستن، خود افراد جنگلبان ها هستن که در مناطق بانان جنگلبان انجام وظیفه میکنن، گزارش می‌نویسن و در نهایت هم برخورد قضایی که اینا باید سرعت بگیره. ضمن این که من نکته دیگه اضافه بکنم، ما در اکثر مناطق کشور تجهیزات لازم و کافی را برای اتباع حریق نداریم. ما همین سال گذشته وقتی این اتفاق افتاد مردم و مناطق خودشون جمع شدن رفتن به جنگ خاموش کردن آتش. یعنی ما موندیم توش، مثلا فرض کنید یه بالگردی برای اتفاع حریق، یا مثلا فرض نهادهایی که باید این کار کنن، مثل حالا مثلا محیط زیست و از خدمتون نهادهای دیگه مثل هلال احمر و اینها، امکاناتی نداشتن. اونا هم مثل سایر مردم یه لباس فرین پوشیده بودن اونجا و کاری از دستو بر نمیومد.
بله
و مردم مجبور شدن وارد خزه شدن، حالا با وسایلی که در اختیار خودشون بوده جلوی کنترل آتش، علارغم اینکه بعضی جاها که وضعیت با آدم شدید بود نتونستن کاری بکنن. بنابراین ما زمینی که حالا با متخلفین باید برخورد کنیم، ما تجهیزات لازم رو هم برای اتباع هر یک متاسفانه
هم نیرو هم تجهیزات، نیروی بیشتر و تجهیزات،
هم نیرو هم تجهیزات. متاسفانه این مشکل وجود داره. سوالتون سوال خوبیه. سال گذشته ما خیلی از این موضوع رنج بردیم. واقعا من شبا بود که تو تهران خواب نداشتم، مدام مردم تماس میگرفتن کجا آتش‌سوزی، کجا آتش‌سوزی، و یه وضعیت بسیار بدی. ما انتظار داریم که انشاءالله هم اونجاهایی که باید برخورد بکنن، برخورد قهری با عاملین و مخالین، مثلا اونایی که عمدی، حالا غیر عمدی هم باید برخورد بشه. مثلا طرف رفته تو یه زمینی نشسته سیگار رو روشن کرده، بعد اونجا علف خوش بوده، سیگار پرت کرد تو علف خوش، بعد تمام منابع طبیعی با درختان جنگل از بین رفته. خب باید برخورد بشه باشه.
خب آیه دکتر الان اشاره کردید که قوانین هست، حالا به قول شما کاملا به روزم هست. حالا اون سازمان ها، کدوم سازمان باید با شما بیشتر همراهی بکنه و همدلی بکنه برای پیشنهادات جدید؟ چون یه اشاره شد در استدیو که ما هنوز داریم اون روش های سنتی گذشته رو در این زمین ها به کار میبریم.
این نهادهایی که میتونن با مجلس در واقع ارتباط گیری کنن برای بحث قوانین بهتر و با صورت بیشتر
تکمیل اون قوانین، بعد
تکمیل منابع طبیعی میتونه ورود کنه خزیه.
سازمان منابع طبیعی،
سازمان، بله سازمان محیط زیست میتونه واقعا ورود کنه و در واقع پیش قدم بشه برای این قضیه در ارتباط با مجلس و کمیسیون قضایی و حتی خود کمیسیون کشاورزی. ببین میتونه اینا پیشنهاداتشون به ما بدن، ما اونجا که در اختیار خود کمیسیون کشاورزی کار میکنیم، اونجا که لازمه به کمیسیون دیگه ارجاع بدیم ارجاع میدیم. لذا منابع طبیعی و محیط زیست میتونن بیشتر از سایرین پیش قدم باشن برای.
پس ما همین جای دکترین در واقع، حالا دوستان از سازمان منابع طبیعی هم در خدمتشون هستیم، ولی همین جا ما از در واقع این برنامه اعلام بکنیم که مسئولین، کارشناسان و عزیزان در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان محیط زیست سعی بکنن نظرات خودشون رو به شما اعلام بکنن، این منظور به مجلس، برای در واقع به روز کردن قوانین و اجرایی کردن قوانین.
بسیار خوبه. بله بله آمادگی کامل وجود داره. مجلس پای کار است قطعا. دل سوزی تمام نمایندگان وارد این حوزه میشن. تو این حوزه خیلی مهمه، منابع طبیعی و آتش سوزی خیلی مهمه، بسیار برای ما اهمیت داره.
خب من چون شما در واقع از طریق خط تلفن با ما همراه هستید، من از دوستانی که در استودیو هستن خواهش میکنم اگه سوالی از آقای دکتر دارید، البته فرصت رو مثل کمه.
بله در
خدمت. یک سوال اگه هر کدوم از دوستان دارن تا آقای دکتر پشت خط هستن.
من یه نکته رو
آقای مهندس طائفی از شما سوال دارم.
من عرض سلام دارم، دو تا نکته رو خدا حفظتون کنه. ببینید قوانین ضمانت اجرایی نداره، قوانین به روز نیست. ما قانون منابع طبیعی مورد 1341 هست که یه بخشش 71 به روز شد. ضمن این که ماهیت منابع طبیعی، میزان دست‌اندازی بهش و مسائلی که الان ما با تخریب ارصها باش مواجه هستیم با 1341 یعنی 59 سال پیش، خیلی از اوقات متصرف غیر از اون متصرفینی که شامل قانون سال 1385 میشن، یعنی قانون حفظ کاربری ارضی زراعی و باغات که اون یه ضمانت اجرایی خیلی خوبی داره، حتی مجازات مضاعف، قل و قم، نمیدونم زندان پیش بینی شده برای متجاوزین و اصلا جرم کیفری هست، ولی تو سایر قوانین ابدا اینطور نیست. یعنی قانون، ببینید ضمانت اجرایی که من قانون شکن بخوام احتمال بدم تو ذهنم که در صورتی که گیر بیفتم با چه تعذیری و با چه تنبیه مواجهم، سبک سنگین میکنم، میبینم که مشکلی برام پیش نمیاد. بحث این هست.
بله بله، من فرمایش شما را دقیقا تایید میکنم. در باب این که میگه زرسل یک، بله 71 بعضی بروز شدن، 85 بروز شدن، الان هم میتونیم بروزتر بکنیم. پیشنهادات شما متخصصین امر را در این قضیه بعض اون ضمانت اجرایی، بله من این را تایید میکنم، باید ما یه راهکارهایی پیدا کنیم برای کسانی که میان دلسوزی میکنن که اینها در معرض خطر نباشن. اگر باید میان مخلین امنیت را، اونایی که آتش‌سوزی ایجاد میکنن گزارش میدن، اطلاع رسانی میکنن، خدای ناکرده دچار مشکل بشن. من این حرف شما را قبول دارم و قطعا هم ما این نکات شما را هم در کمیسیون مطرح میکنیم و هم به پیشنهاداتی که میدید انشاءالله توجه خاص خواهد شد.
خیلی ممنونیم آقای دکتر. حتما این جمله‌ای که در پایان صحبتتون فرمودید حتما در کمیسیون کشاورزی مطرح بفرمایید و انشالله این ارتباط و تعامل بین شما و نهادها بیشتر برقرار بشه. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید در این برنامه. ازتون خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خداحافظ. خب در ادامه با شما دوستان میخواییم بحث رو ادامه بدیم، شما دوستانی که در استودیو تشریف دارید. من جناب آقای مهندس طائفی، این به اصطلاح پاسخی که شما از آقای دکتر گرفتید چقدر میتونه در واقع ثمر بخش باشه؟ و خب ایشون هم تایید کردن که این قوانین در واقع به روز نیست. اگه پیشنهاد مشخصی دارید توی همین برنامه بفرمایید.
ببینید جنس تخریب و تجاوز به ارصهای منابع طبیعی متفاوت هست، رویه‌های قضایی ناظر بر هر کدوم متفاوت هست. یعنی شما اگر زمین‌های موات رو برین در واقع تخریب کنید به یه نوع جرم انگاری شده، اگر مشخصا در مورد آتش‌سوزی که حالا تیتر این برنامه هم بود، ما حتی داخل تهران برای حفظ باغات تهران، باغات شهرها که ریه‌های تنفسی یک شهر هستن، اکثر ارگان‌هایی که مالک هستن مثل اوقاف، به ساستان قوس، مالکین حقیقی باغات، اینها برای اینکه نمیصرفه براشون اون باغ رو حفظ کنن، آتیش میزنن باغ رو.
یعنی خود نهاد این کارو
خودشون به الان بعد چمران مثلا مالکی از ارگانا بود آتیش زد، دور ونک دو سه تا باغ بود که الان مجتمع تجاری شدن آتش زدن. به
صورت اینا ریه شهر تهران هستن
و وقتی که ببینید چون اونجا تا کاربری باغ داره نمیتونن در واقع پروانه بگیرن، تراکم بگیرن و اینها، از اون طرف هم نمیتونن منتظر بمونن تا این خوش بشه، بالاخره بارون میاد مثلا گونه های مقاومن
راه نزدیک رو در سوزوندن میبینن،
آتیش میزنن مکرر. و خیلی جالبه، حالا سوابقش هست، حتی توی اطفای ممانعت هایی به خرج میدن، یه کارشکنایی کارشکی، چون مردم بالاخره خبر میدن دیگه داخل شهره. الان این باغات بعد چمران رو شما از پارکوی از اون بعد از برجای آتی سنتر تا برید سر ملا صدر سمت راست توی عکسای هوایی هست دیگه، تو نقشه عکسای ماهواره‌ای هست، اصلا باغای متراکم بوده و مردم اینها رو آتیش نزدن. خود ارگان‌ها برای اینکه بتونن از اونها باغات کنم کما بیش یه قسمتش همین اتفاق افتاد. ببینید دو تا بحثه، یکی اون کسی که عامل آتش سوزی هست، یکی اون کسی که قصور کرده تو انجام وظایفش، که بعضی اوقات این دوتا حالا به خاطر سوء رویه‌ای که هست یک در واقع همکاری و هماهنگی بینشون هست. من بحثم اینه، این ضمانت اجرایی، این جرم انگاری که برای این مسئله شده در مقایسه با آسیبی که این جرم میزنه خیلی اقله، خیلی حتی اقلیه.
حالا این مهندس، من از حرفای شما میخوام استفاده بکنم. به هر حال اشاره فرمودید من میگم که همین قوانین در واقع که به روز نیست، همین رو اگه درست اجرا بکنن با همین قانون، اشاره هم کردن این دوستمون، یعنی با همین قانون جلوی اون نهاد، جلوی فردی که به خاطر منافعش داره در واقع اون باغ رو میسوزونه بگیرن، باز ولی ما احساس میکنیم همون قانون رو در واقع اجرا نمیکنیم. این مهمه. بفرمایید. البته خیلی کوتاه، چون فقط 3 دقیقه تا پایان وقت.
من خوشحالم که تو بحث آتش سوزی ورود پیدا کردیم به بحث قانون. خواهش میکنم، ولی فقط بحث اینجاستش که ما قانون داریم، شاید در یه جاهای ضمانت اجرایی هم داره، ولی شما در شهر تهران عوامل حریقی رو که آقای مهندس طائفی گفتن رو شاید نتونیم پیدا بکنیم. چطور در یک عرصه‌ای به این وسعت، در کنار یک کوه، در پشت یک یال، یک فردی حریقی رو ایجاد میکنه میخوایم پیداش کنیم؟ این یه موضوع. موضوع بعد این که طبق آمار ما 10-15% حریق‌های ما عمدیه. یعنی ما درد حریقمون در عرصه‌های منابع طبیعی حریق‌های عمدی فقط نیست، که این حریق‌های عمدی یه سری بحث‌های اختلافات قومیه، یه سری بحث‌ها بعضی وقتا مانورهای نظامیه، همه اینا رو ما می‌دونیم. یعنی حتی ما متخلفینی رو هم بر اساس قوانینی که آقای مهندس بیانی گفتن، درسته مال سال 41، ولی این قوانین قوانینیه که عملاً به حال آقای مهندس طائفی گفتن جهت اطلاعشون بحث‌های خسارتیش به روز شده و اون خسارت‌ها الان عملاً خیلی بازدارنده است، تحذیر هم داره، کیفر هم داره و این بحث‌ها مشکلی نیست. ولی من خیلی دلم میخواست که حالا اینجا شاید عزیز نماینده مجلسی که در کمیسیون کشاورزی هم هستن اینجا حضور داشتن. ببینید ما الان ساختاری برای حریق در جنگل نداریم. من اینو میخوام کمک بگیرم از آقای مهندس بیانی. ببینید ما یگان حفاظت رو ایجاد کردیم، ولی ساختاری در اون برای بحث حریق نداریم که یک انسجام سازمانی داشته باشیم.
خب مهندس، چون فرصت
کمبود امکانات من میخوام بگم که واقعا چالش های ما به عنوان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
حالا ان شاء الله
در خصوص کنترل عوامل تخریب و حریق خیلی زیاده و از یک برنامه بیشتره.
حتما. فقط چون به پایان برنامه رسیدیم، از آقای مهندس بیانی میخواییم هم یه جنبندی خیلی کوتاه داشته باشی در پاسخ به آقای مهندس اکبریان.
عرضم به حضور شما که خب همینجور که آقای مهندس اکبریان فرمودن، قوانین همینجور بروز شده و کارکردهای خودش رو داره، ولی خب ماها هستیم، یعنی خود ماها، همینجور که آقای من رفرنس هم با آقای فیجانی میدم، خود ماها هستیم که میایم بعضی جاها این قوانین رو به قول معروف
دور میزنیم
یا این اتفاقاتی میفته. مثلا الان در بحث همین بحث تهران که ایشون فرمودن، همون باغات همون ترسیب کربنی رو انجام میده، برای ما آلودگی رو میاد جذب میکنه که جنگلکاری اطراف میاد این کار میکنه. این باغات باغاتی هستن که بالای 50 سال تا 100 سال در این محدوده بودن و این کار آلودگی، حالا غیر از این که مثمر بودن، کار تثبیت کربن هم انجام میدن.
ریه شهر بودن،
ریه شهر بودن، مثل باغات کن. حالا من چون نام میبرم میخوام دیگه این اتفاق نیفته،
اگه این روند ادامه پیدا بکنه ما به جایی میرسیم که دیگه درختار رو باید روی تابلو نقاشی ببینید دیگه، در
و واقعا برای احداث باغ، برای اینکه ما بخوایم یک جایی رو جنگلکاری بکنی و ماندگاری پیدا بکنی در اونجا، و واقعا بعد کشور هزینه بسیار بالایی واسش پرداخت بکنه. و یک نکته من برای آخر عرض بکنم این استش، امروز جنگلکاری که ما انجام میدیم 10 سال بعد کارکرد جنگل رو پیدا میکنه، یعنی ترسیب کربن میکنه، فرسایش خاک و جلوگیری. این استش که واقعا هر فضای سبزی، حالا چه باغات چه جنگلها، مورد تاکید هم سازمان استش و هم دولت که ما حفظش بکنیم و بتونیم بهترین روش رو برای حفاظت از اون در اختیار بگیریم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس بیانی، شما جناب مهندس اکبریان و جناب آقای مهندس طائفی، و از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در شب ولادت با سعادت قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به سر میبریم. به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
دمیدست به سمت تو، چشم آهوها دویدست به باغ تو، عطر شبوها هنوز زورت عقل است و شوق ساحل تو نمانده، بیش از این طاقتی به پاروها همانده، بیش از این طاقتی به پاروها. چه عاشقانه شب و روز باز شده است به سمت زهده جام تو، زهده جام تو نوشین شده ساغرها به شهد نام تو شیرین شده اگرچه زهر بنوشان به جان همین حالا، نه بعد مردن سهراب نوش داروها. مگر تو باز نمایی گره ز کار همه، که پیش دست تو بسته است دست و بازوها، به سینه رایت باب الهوائجی داری. مباد مباد حاجت ما را به یاد مسپاری، فضائلی که مشکت سر چکیدن داشت به کام تشنه ما، چون عسل چشیدن داشت. ز طعم گونه تو آفتاب بوسه گرفت، که میبه از سر این باغ بود و چیدن داشت. نه محو یوسف ماه تو شد بنی هاشم، نه محو یوسف ماه تو شد بنی هاشم. تو رنج دست ستاره سر بریدن داشت، ترنج دست ستاره سر بریدن داشت. و افتخار تو این بس که مرتضی پدرت شتاب او به دفاع از نبی شنیدن داشت. و افتخار تو این شتاب او به دفاع از نبی شنیدن داشت، نکرد دامن ام البنین هم آرامت، نکرد دامن ام البنین هم آرامت، سرت به دامنه عرش آرمیدن داشت. به به چه فیضهای عظیمی در آن جواره بود، چه فیضهای عظیمی در آن جواره بود، امیر لشکر توحید عبدالصالح بود. تو بودی و نگهت اتر مشک ناب گرفت، به دست دخترکی چهره تو قاب گرفت. دیدی دختر بچه پسر بچه فرق نره، وقتی عموش و داداشش رو میاد در آغوش میگیره، این دستاشو دور صورتش میذاره. به دست دخترکی چهره تو قاب گرفت، چقدر گرم عطوفت به خیمه آمده بود. کی دلاوری که ز چشمان خس خواب گرفت.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همچنان با ما همراه بمانید. شنوندگان عزیز و گرامی، اعیاد شعبانیه بر شما مبارک باشد.